بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبي الله و نعم الوکیل، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. از جمله مباحثی که در مسئله نجاست کفار و مشرکین مطرحه، برخی از طایفه های مختلف مسلمین هم به اصطلاح مورد بحث قرار میگیره که علارغم ظاهرا مسلمان بودنشون اما محکوم به کفرند و نجاست. بحث خوارج و نواسب را گفتیم گذشت. مطلب سوم درباره غلات، اونایی که غلو میکنند در رابطه با ائمه معصومین، خصوصا امیرالمومنین علی علیه السلام. جمعی هستند که معتقد به الوهیت و خدایی امیرالمومنین علیه السلام یا یکی از ائمه معصومین، قائل به ربوبیت اینها شدن، یا علیاذ بالله خداوند حلول کرده باشه در بدن اینها، اینا رو میگن غلات. اینا کافر هستند و نجس، و فرقی بین اینها و بین مشرکین وجود نداره. و در روایات هم از ائمه معصومین لعن بر اینها وارد شده، لعنت الله علیهم. پس غلات هم از جمله کفار هستند و نجس هستند. مطلب دیگر، یه طایفه ای از باز مسلمان ها هستند که از نظر اعتقادی انحراف دارند، جبری مذهب یا تفویضی مذهب هستند، مجبره و مفوضه. مجبره یعنی اونهایی که معتقد هستند بندگان خدا در تمام عمل کرد و افعال و رفتارشون مجبورند، تحت تسخیر اراده خدایی قرار گرفتن. یعنی به این معنا اون کسی که داره معصیت میکنه قدرت نداره ترک معصیت بکنه، اون کسی که داره اطاعت میکنه قدرت و ترک اطاعت نداره. چرا؟ چون سلسله اراده و منشأ اراده اینها در نهایت برمیگرده به اراده ازلیه و قدیمه خداوند تبارک و تعالی. چطور؟ معلول مترتب بر علته، وقتی علت تامه محقق شد معلول باید محقق بشه، کار تمامه. اینا هم میگن بله، تمام اعمال و رفتار انسان معلول اراده انسانه، اراده انسان هم برمیگرده به اراده خداوند تبارک و تعالی. خود انسان هیچ گونه اراده و اختیاری نداره. خب این مجبره هستن. و آراء اشاعره همین را میرسونه. اشعری ها جبری مسلک هستند و انسان رو در عمل کرده خودشون مجبور می دونند، غیر مختار می دونند. ولذا طبق نظر اینها ما حق نداریم کسانی که کار بد می کنند، معصیت می کنند، ظلم و ستم می کنند، اونا رو ما مذمت بکنیم، چون اینا اختیاری ندارند، چاره ای ندارند. اراده ازلی به این تعلق گرفته که این بدکار باشه، اون یکی نیکوکار باشه. مجبره اینو میگن. مقابل اینها معتزله هستن. معتزله قائلین به تفویض هستن، یعنی به این معنا که هیچ گونه اراده انسان و عمل کرده انسان ارتباطی به خداوند تبارک و تعالی نداره. 100% انسان در اعمال خودش مستقله. فرزن اگر فرض کنیم در این عالم هستی خدایی دیگه وجود نداشته باشه بعد از خلقت، مشکلی پیش نمیاد. انسان آزاده، مستقله و قدرت مستقلی داره در عمل کرده خودش. این هم البته در قبح و قباحت، این دومی شاید از اولی که مجبره بودن بدترن، ولی در هر صورت درست در مقابل هم هستن، مجبره و مفوضه. مجبره جبری ها اشعری ها هستن و مفوضه اونایی که میگن تمام انسان ها در عملکرده های خودشون 100% مستقل هستن، هیچ دیگه نیازی به وجود خداوند تبارک و تعالی نیست. خب این دوتا قول لوازم فاسدی برش مترتبه. لازمه مثلا مجبره بودن این است که تمام اعمال قبیحی که از اینها سر میزنه، عملا باید بگیم از خدا سر میزنه، چون اینا اختیاری ندارن. و خصوصا اینها که عذاب میشند، خب چرا اینا عذاب میشند؟ خب خدا اینها را این سنین خلق کرده گناه بکنن، معصیت بکنن. اینا که اراده و اختیاری از خود ندارن. اینا اگر عذاب بشن، به جهنم برند، این در مقابل اعمالی که هیچ گونه قصور و تقصیری ندارن، اراده و اختیاری ندارن، اینا عذاب میشن. خب این خودش قبیحه. عذاب کردن انسان در برابر یک فعلی که اختیاری نداره قبیحه، و خصوصا که این سلب قدرت و سلب اختیار برگشتش به اراده خداست. خدا چنین اراده کرده، این چنین خلق کرده که این باید معصیت کنه، هیچ اختیاری از خود نداره. خود خودش ولذا عذابی که اینها میبینند واقعا یک ظلم فاحش هست و قبیحه، و عملا باید این قبیح را به خدا نسبت بدیم، العیاذ بالله. در حالی که خداوند لا یفعل القبیح، هرگز از خداوند متعال عمل قبیحی صادر نمیتونه بشه، نمیشه، برای اینکه اون شخص، اون فاعلی قبیح مرتکب میشه که یا جاهل باشه، نادان باشه، یا جاه طلب باشه، عادل نباشه. در هر صورت این تالی فاسدهایی است که مذهب مجبره داره. و اما مذهب مفوضه هم نهایتاً برگشت میکنه به این که اینها عالم را بی نیاز از خداوند میدونند، ولذا اراده خداوند هیچ گونه در حوادث عالم هستی، در اشیای عالم هستی، در افعال و عملکرده ها هیچ احاطه‌ای نداره، سلطه و سیطره ای نداره. یعنی خداوند متعال بعد از خلقت عالم، عالم زمین و آسمان و فرشته ها و انسان ها، کنه دیگه یه حاکم معزول شده، از کار برکنار شده، دیگه هیچ حق دخالتی نداره. این طبیعتا از اون مجبره هم بدتره. ولی ذا ائمه معصومین، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در روایات مختلف فرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبر درسته که انسان را مسلوب الاختیار بدونیم، ولا تفویض، نه تفویض درسته که انسان را 100% مستقل بدونیم و بی نیاز از خداوند تبارک و تعالی بدونیم. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، بلکه یک راه اعتدال و حد وسطی در بین این دوتا قرار داره که ما امر بین الامرین هستیم، نه جبری هستیم انسان را مجبور 100% بدونیم، نه تفویضی هستیم انسان را مستقل 100% بدونیم. نه، ما میگیم 50-60% 60-70% انسان در کارهای خودش اراده داره، اختیار داره، خودش تصمیم میگیره، اما هرگز انسان مستقل از خداوند تبارک و تعالی نیست. حتی اون کسی که عبادت میکنه به برکت قدرت و توانایی و توفیقی است که خدا بهش داده. اون کسی که معصیت میکنه، گناه میکنه، اونم بالاخره به برکت قدرت و توانایی، اراده و اختیاری است که خداوند بهش داده. منتها اینا یه بحث های کلامی است به اصطلاح. یکی جبری مذهبه، یکی تفویضی مذهبه، یا ماشیه ها لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین هستیم. اینا یک بحث کلامی است، خیلی ارتباط به عقاید توده مردم و مسلمان ها نداره. یک بحث علمی و فنی است که به علماء اسلام مسلمون ها برمیگرده و طبیعتا در این بحث ها ممکنه یکی راه درست را بره، یکی اشتباه و خطا بکنه. ولی لذا از مسلمون ها اگر ما از کسی بپرسیم شما بالاخره در اعمالی که انجام میدید اختیار دارید، خودتون رو با اختیار میدونید، میگه بله. ولی زدن کسی کار بدی بکنه ما چرا مذمتش میکنیم؟ کسی اگر چنانچه وظیفش رو درست انجام نده چرا او را ما مذمت میکنیم؟ لابد اون را چیه ما مسئول میدونیم، صاحب اراده و اختیار میدونیم. ولی زدن معروفه که بو علی سینا با اینها که بحث میکرده میگه خب یه دفعه یک سیلی بزن به این شخص، اگر بگی چرا زدی میگه خب من نزدم، تقدیر الهی بوده، اراده اختیار من درش تن نقشی نداره، عملا اعتراض میکنه. یا مثلا یک به اصطلاح آهن داغی به چسبون به دستش، خب چرا این چنین میکنی؟ خب من نمیکنم. ولذا با جبری مذهب ها باید به نوعی یکی اینچنین رفتارهایی کرد تا بلکه از اون خواب غفلت بیدار بشن. و همچنین با کسانی که مفوضه هستن از توده مردم بپرسیم ما شما این کارهایی که میکنی اگر خدا هیچ کمکی عنایتی به تو نکنه میتونی این کار را بکنی؟ میگن نه. ولذا نوعا مردم در کارهاشون میگه من این کار را می کنم انشاءالله، به اذن الهی، به لطف الهی، به کمک الهی. ولذا بحث جبری مسلک بودن یا تفویض مسلک بودن در بین توده مسلمان ها عمدتاً اکثریت قاطع مسلمان ها راه نداره. عملا اون لا جبر و لا تفویض و الامر بین الامرین یک مسئله جا افتاده است و مسئله جبر و تفویض یک آرای باطله است که به حمد الله به ذهن اکثریت قاطع مردم راه پیدا نکرده. صرفا یه بحث‌های علمی است که طبیعتاً اون بحث کنندگان و دانشمندان در این راه‌های پرپیچ و خم بعضی ها به انحراف و اشتباه کشیده میشن. خب یکی دیگر از طوایف مسلمون ها مجسمه و مشبهه هستند. مجسمه کسانی که خداوند متعال رو قائل به جسمیت خدا هستند. میگه مثل جسم، مثل انسان، خدا پا داره، حرکت میکنه، در بهش ما میبینیمش، میاد و بالاخره قائل به جسمیت هستند. برخی هم قائل به مشبهه هستند، خدا را شبیه مخلوقات دیگر میدونند. مجسمه و مشبهه فرق دارن با هم دیگه. نسبت به اصطلاح بین این دوتا را باید بگیم بینشون عموم خصوص مطلقه. یعنی مجسمه یک قسمی از مشبهه هستن، مشبهه اعم، دایره مشبهه بودن و تشبیه اعم از مجسمه و تجسیمه. ولذا خب گاهی ممکنه که خدا را تشبیه بکنن به غیر اجسامی که ممکن هستند از مخلوقات. مثلا گفته میشه مثل خداوند متعال نسبت به مخلوقات، نسبت به عالم، مثل روح مجرد انسان است نسبت به بدنش. چطور روح سیطره و تسلط داره به بدن انسان؟ بشین، بلند شو، راه برو، دوستی کن، دشمنی بکن، کار خوب بکن، کار بکن. این روح هست که بدن رو میچرخونه. میگن کاملا خدا هم نسبت به عالم هستی و مخلوقات مثل روح و نفس ناطقه انسان است نسبت به بدنش. و در هر صورت از ضروریات اسلام هست که خداوند لیس به جسم، جسم نیست، ولا شبیه به خلقه، و هرگز شباهتی هم به مخلوقات خودش نداره که محل در یه جای حلول بکنه، محل عوارض و حوادث باشه. پس بنابراین قول به این که خداوند جسم هست یا شبیه به مخلوقاتش هست انکار کردن یک ضرورت دینی هست. حالا اگر ما انکار ضرورت دینی را سبب مستقل به کافر بودن بدونیم، ولو موجب تکذیب پیغمبر و ما جاء به النبی نباشه، خب پس اینا میشن کافر و نجس. اما اگر نه، ما قائل بشیم به این که انکار ضرورت دینی سبب مستقل نیست، اگر لازمش انکار نبوت باشه موجب کفر میشه. قبلا ما به اصطلاح این رو انتخاب کردیم، گفتیم سبب مستقل نیست. خب اگر سبب مستقل نباشه، گوینده این حرفها اگر متوجه به لوازم قولش باشه، متوجه باشه که نرفی که من میزنم لازمش جسم بودن خداست، لازمش این است که خدا به مکان احتیاج داره و منافات داره با واجب الوجود بودنش، منافات داره با قدیم و ازلی و ابدی بودنش، اگر به این لوازم شخص ملتفت باشه، خب لازمش انکار توحید هست و انکار نبوت هست، میشه کافر، چون عملا این منکر صانع و پروردگار و خالق قدیم میشه، مقر به الله خالق السماوات و الارض نخواهد بود. این چنینه. خب این هم پس بحثی است که مجسمه و مشبهه دو طایفه از مسلمان ها. گفتیم اگر ما انکار ضرورت دینی را مستقلن سبب کفر بدونیم، خب اینا کافرند و نجس. اما اگر نه، سبب مستقل کفر ندونیم، اگر به اصطلاح لازمش انکار نبوت و توحید و نبوت باشه موجب کفره، باید ببینیم اینا که این چین حرفا را میزنن ملتفت به لوازم کلامشون هستن یا نیستن. اگر ملتفت نباشن، خب یک انحراف فکری و اعتقادی است، نجس نمیشن و کافر نمیشن اگر ملتفت نباشن. مگر نه ملتفت باشه طبیعتا کافر خواهد بود. این چنینه. خب اما کسی بیاد بگه که آقا مجسمه و مشبه بودن نسبت به خداوند متعال این کار ضرورت دینی نیست، چون ظاهر بعض آیات و اخبار همین رو به ذهن میاره. خب این یک حرف غریبی هست، یک حرف بی خودی هست، برای اینکه این ظهور آیات باید درست توضیح بشه، درست تفسیر بشه. در هر صورت مجسمه بودن و مشبه بودن بدون شک و تردید یک کفر به خداوند تبارک و تعالی است، مگر اینکه شخص عرض کردم از نظر عقلی از نظر فکری ضعیف باشه و آدم قاصری باشه و از پیامد لوازم فاسد اعتقادش غیر ملتفت باشه، متوجه نباشه. اگر متوجه نباشه نه، عملا نارا نباید کافر دانست و نجس دانست. خب اینم مطلب بعدی بود. مطلب مهممون یک مطلب دیگری است که آیا کسانی که مذهب صوفیگری دارن یا مشرب فلسفی دارن و قائل به وحدت وجود هستند، اینها را کافر باید بدونیم نجس یا نه؟ بحث دقیقی هست انشاءالله تعالی فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.